حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در دعای بیستم صحیفه سجادیه تحت عنوان دعای مکارم الاخلاق بود. عرض کردیم در بخشی از این دعا امام سجاد به خدا اینطور عرض میکند: الهی البسنی زینت المتقین. خدایا منو با لباس زیبای متقین بپوشان. البسنی، البسنی از لباس میاد یعنی بپوشان. خدایا به من زینت آدمای با تقوا رو بده. خب اول سوالی که تو ذهن آدم میاد، آدمای با تقوا چجوری هن که ما از خدا میخوایم خدا زینت اونها رو به ما بده؟ امام سجاد خودش 22 مورد صفات اهل تقوا رو شمرده، خیلی زیباست. میگه این 22 تا صفات اهل تقواست. بعد از خدا میخواد که این لباس، منظور از این لباس، میدونید کلمه لباس تو قرآن به معناهای مختلفی آمده. مثلا خدا به همسرم اطلاق لباس کرده، میگه زن و مرد برا هم لباسن، پوششن. هن لباسن لکم و انتم لباسن لهن. زن به عنوان لباس برا مرد، مرد به عنوان لباس برا زن. منظور چیه؟ یعنی کسی که ازدواج میکنه، اضطرابش، نگرانیش، هر جا رفتنش بالاخره تمام میشه. مثل لباس که آدم رو پوشش میده، ازدواج هم موجب میشود که کسی که ازدواج میکنه یه پوششی، یه حفاظی تو زندگیش بیاد. بالاخره آقا مواظب خانم، خانم مواظب آقاست، هر کجا نمیرن. این در واقع کنایه از همین مطلبه، یعنی کلمه لباس در مورد زن و شوهر هم استفاده شده. یا در مورد شب، قرآن شب رو هم میگه لباسه برا شما. خب شب رو که آدم نمیپوشه که. لباس به این معنا که شب تاریکی میاندازه و همه جا یک سطح تاریکه، انسان میتونه راحت تر استراحت کنه، سر و صدا کمتره، رفت و آمد کمتره. لذا اینایی که شب غالبا نمیخوابن میگن آقا آدم هرچی هم روز بخوابه جبران خواب شب نمیشه، چون شب رو قرآن میگه سکنه، یعنی باعث آرامش. کلمه لباس تو قرآن، مثلا تقوارم قرآن میگه لباسه و لباس و تقوا ذالک خیر لکم. پس لباس فقط این لباس ظاهری نیست، هر چیزی که آدم رو حفظ کنه لباس. طرف که ازدواج میکنه، همین که ازدواج کرد حفظ میشه، این میشه زن میشه پس لباس، مرد میشه لباس. شب انسان رو از به اصطلاح بفرمایید که اضطراب حفظ میکنه، آدم آرام میخوابه پس شب میشه لباس. تقوا آدم رو حفظ میکنه پس تقوا میشه لباس. حالا امام سجاد میفرماید آدمای با تقوای لباسی دارن، خدایا این لباس رو تن ما کن. خب این لباس که پارچه و پشم و این چیزا نیست که، چی چیه؟ خود امام سجاد 22 مورد شمرده، میگه اینا ویژگی های متقینه. به عبارت دیگر لباس متقین با این 22 تا جنس دوخته شده، اگه میخواید لباس متقین داشته باشید این 22 صفت رو داشته باشید. حالا ما هر چقدر شو برسیم برای شما میگیم که به هر حال ببینیم میتونیم این 22 ویژگی رو همش رو یا بعضیش رو برای شما بگیم. الهی البسنی زینت المتقین. خب زینت متقین چیه؟ فی بست العدل. یکیش اینه متقین اهل عدالت، ظلم به کسی نمی کنن، نه به اولادشون، نه به زن و بچهشون، نه به همسایهشون، نه به همکاریشون، همکارشون، نه به شریکشون. اولین صفت متقین از این 22 تا امام سجاد می فرماید اینا اهل عدالت. عدالت امیر المومنین اون نویسنده مسیحی میگه شهید شد به خاطر اینکه عدالت زیاد. قتل فی محرابه لشدت عدل. خواهرش اومد پیشش، امهانی خواهر حضرت امیره، چون اینا از ابو طالب 4 تا برادرن، عقیل، طالب، علی علیه السلام، جعفر. جعفر از همه کوچیکتر. خب عقیل که البته بعد از حضرت علی هم بوده، جعفر قبل حضرت علی شهید شده تو جنگ موته، طالب هم سرنوشتش معلوم نیست تو تاریخ. ابو طالب به خاطر همین میگن ابو طالب، و ابو طالب اولین کسیست که به پیغمبر ایمان آورده. ابو طالب مؤمن، متدین، معتقد به خدا. بعضی از اهل سنت اعتقاد دارن که ایشون مؤمن نبوده، ولی این حرف نادرستیست. ابو طالب در روایت داریم تمام ایمان مردم تو یک کفه ترازو، ایمان ابو طالب هم تو یک کفه ترازو ایمان او میچرخه، میچربه. علت چم این است که ابو طالب هم ایمان داشت هم کسی نفهمید ایمان داره، ایمانشو مخفی میکرد. اینا 4 تا برادرن، یه خواهرم از امهانی. امهانی حضرت علی داشت بیت المال تقسیم میکرد، امهانی اومد حضرت یه مبلغی بهش داد، 3 درهم مثلا. کنیز امهانی که عربم نبود اومد حضرت به اونم 3 درهم داد. امهانی اعتراض کرد، آقا من عربم، بعد آزادم، این عجمه، بعد کنیز منه، شما یکسان تقسیم کردی؟ حضرت فرمود هر چی من در کتاب خدا نگاه میکنم فضلی برای عرب نسبت به عجم نمیبینم، برای حر نسبت به کنیز چه فرق میکنه، هر دو یکسانید. این عدالت امیرالمومنین علیه السلام است که وقتی مداح خودش، مداح امیرالمومنین بود، تر نجاشی مدح حضرت میکرد، تعریف حضرت رو میکرد. ما رمضون داشت میامد مسجد، یه رفیق بدی جذبش کرد بردش تو خانه، و امان از این رفیق بد. تو ماه رمضان اینو کشوندش سنار سفره غذا و روزش رو شکست، بعدم شراب بش داد و مست شد. گناه از کم شروع میشه ولی به کم ختم نمیشه، با یه نگاه، با یه لقمه، با یک دم، با یه پک آدم سیگاری میشه، با یک خلاصه نگاه آدم اهل شهوترانی میشه، با یه سیدی آدم تو خط خلاف میفته. گناه اینطوره دیگه. اینا که غالبا سقوط کردن، خود شیطان هم اینطوره. شیطان از یک کلمه شروع کرد، گفت خدای من سجده نمیکنه، سجده نمیکنم، همانو کم کم گفت خدای من علیاذ بالله بهتر از تو میفهمم، کم کم هم منکر به هر حال فضیلت انسان شد، و بعدم به اینجا سقوط کرد. این استش که گناه از کم شروع میشه ولی به کم ختم نمیشه. نجاشی شراب خورد و روزش رو به هر حال شکست تو ماه رمضان. حضرت 100 ضربه برای شلاق نوشت، 80 تاشون شراب خورده بود، 20 تاشون تو ماه رمضان حکم تشدید میشه. گفتن آقا این اگه شلاق بخوره میره دیگه، پیش شما وای نمیسته، این مدعای شما بوده، تعریف از شما میکرده، یه عمری پشت سر شما بود، حالا یه اشتباه میکرد. فرمود من حد خدا رو تعطیل نمیکنم. عدالت حضرت اینه. حد و زد. نجاشی هم فرداش رفت پیوست به معاویه، خودش با رفیقش رفتن پیوستن به معاویه. معاویه گفت از کجا میایید؟ گفت از عدل علی فرار کردیم، به ظلم تو پناه آوردیم. طاقت عدالت حضرت رو خیلی از عدل حضرت امیر گریختن، ولی حضرت قرار نبود نیرو رو به هر قیمتی تو صحنه نگه داره. عدالت ممکنه خیلی خوششون نیاد، بالاخره هزینه بره، بالاخره زحمت داره. زینت متقین چیه؟ امام سجاد میگه خدا به ما زینت متقین رو بده. یک، بست العدل. زینت متقین انسان عدالت داشته باشه با همسرش، با اولادش، با همکارش. خب ما خیلی نمیخوایم نارو توضیح بدیم که بلکه بتونیم یه تعداد زیادی از این 22 تا رو بگیم براشون. حالا همش امشب نمیگم البته. دومین صفت متقین امام سجاد میفرماید و کظم الغیظ. خدایا صفات متقین به ما بده. یکیش عدالته، یکیش کظم غیظ، یعنی اینا خشمشون رو فرو میبرن. این مشک آب وقتی درشو باز میکنی یه مرتبه آب میریزه، دیدی؟ اون دری که میذارن اینا میگن کظم، یعنی پوشوندن. کظم غیظ یعنی به هر حال اون آتش غضب رو یه مرتبه کنترل کردن. حدیث داریم ان الغضب من الشیطان، غضب از شیطانه، و شیطان من النار، شیطان هم از آتش خلق شده، لذا میگن غضب از آتشه. و لذا حدیث داریم تا غضب نای میشی برو وضو بگیر. چطور آب آتشو خاموش میکنه؟ وضو هم غضبو کاهش میده. روایت داریم که وقتی غضب میشی میکنه یکی از شما، فلیتوضا، اگه حال داره بره غسل کنه، اگه نبره وضو بگیر. که میگن آب سرد خوردن، وضو گرفتن غضبو پایین میاره، این علتش همینه. یکی از صفات متقین کظم غیظ. حدیث داریم برادران و جوانای عزیز، مردم چهار دستن. حالا نمیدونم شما جزو کدوم دستش هست. فرمود چهار دستن: سریع الغضب، سریع العفو. یک، زود عصبانی میشه، زودم میگذره. هستن بعضی میگه آیا الان یه سرصدایی میکنه، اما الان خودش کوتاه میاد، کینه ای نیست. سریع الغضب، زود زوش میاد، زودم میبخش. یک. دو، بطیء الغضب، بطیء العفو. دیر عصبانی میشه، ولی خدا نکنه عصبانی میشه، میگه آب من اون روم اگه بالا بیاد کسی حریفم نمیشه، خودشم میگه. این بطیء الغضب، کند عصبانی میشه، ولی بطیء العفو دیگه به این زودیان با کسی خوب نمیشه. من یه آقای میرسم 25 سال قهره بای بنده خدا، چند بارم رفتیم جلو نتونستیم. 25 سال میبود که جفتتون پیر شدید، چه خبره؟ حاضر نیست سوال کنید. خب یکی هم اینطوره، بطیء الغضب. حالا میگم کدوماش بهتره، خودتونم متوجه میشید البته اینطور من عرض میکنم. چهارم فرمود سریع الغضب، بطیء العفو. زود عصبانی میشه، دیرم میبخشه. خب پس یک، زود عصبانی میشه، زود میبخشه، هر دوی زوده. دو، دیر عصبانی میشه، دیرم میبخشه، هر دوش دیره. سه، زود عصبانی میشه، دیر میبخشه. چهارم، بطیء الغضب، سریع العفو. دیر عصبانی میشه، زودم میبخشه. فرمود این چهارمی از همش بهتره، که دیر عصبی میشه، وقتی هم شد زود میبخشه. همه بدترش هم اونه که زود عصبانی میشه، دیر میبخشه، برعکسش. حالا اون دوتا حد وسطه. اینه که یکی از صفات مؤمن نستش که بطیء الغضب، دیر عصبانیشه، سریع العفو، زود ببخش. کظم غیظ یکی از صفات به اصطلاح متقین است. شما ببینید بهشت، خب همه ما دلمون میخواد بریم بهشت، قرآن هم میگه سار او، بدوید بهشت و بدوید، سرعت بگیرید. سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارض و السماوات و الارض، بدوید به سمت بهشتی که گسترده است. خب این بهشت مال کیه؟ اعدت للمتقین، مال آدمای با تقوا. آدمای با تقوا کیان؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. اونایی که یکی از صفاتشون این است خشمشون رو کنترل میکنه. یه بنده خدای اومد خدمت امام صادق به نام عنوان بصری، یه کتاب داره شیخ عباس قمی به نام فواید الرضوی، فارسیه که مطالب خوبی داره. شیخ عباس همه کتاباش نورانیت داره، چون اخلاصش زیاد بود، برای خدا قلم میزد، اهل نقدم بود، خودش اهل تحلیل بود، هر دعایی رو توی این مفاتیح نیورده. شما دید بعضی دعاها رو تو مفاتیح اصلا نیورده ایشون، با اینکه جاهای دیگه هست، ولی ایشون نیورد. مثلا زیارت ناحیه مقدسه تو مفاتیح نیست، چون تردید داشته ایشون که این زیارت از امام زمان ارواح و نافداه باشه. یه وقتی خدمت یکی از مراجع فعلی بودم، ایشون میفرمود ما در امام هادی این زیارت، چون زمان صدورش حضرت آیت الله زنجانی آجا موسا میفرمود این مال امام هادی است، این که مشهور شده امام زمان درست نیست، چون امام هادی این زیارت نوشتن 252 زمان امام هادی است، 254 شهادت امام هادی است. حالا بعد سیزا گاهی مشهور شده، زمانش جور در نمیاد. ما تاریخ رو میتونیم با زمان متوجه بشیم چه قضایای درسته چه قضایای درست نیست. مثلا علی ابن مهزیار که خدمت امام زمان در دوران غیبت اومده، این با تاریخ جور در نمیاد، چون علی ابن مهزیار در زمان امام عسکری بوده، در زمان غیبت اصلا نبوده. علی ابن مهزیار ممکنه یکی دیگه از نوه های پس مهزیار باشه، ولی علی ابن مهزیار نمیتونه در زمان غیبت اومده باشه دیدن امام زمان، چونشون زمان امام عسکری بود. زیارت ناحیه مقدس هم ایشون میفرمود مال امام هادی است. مرحوم مجلسی میگه مال امام عسکری است. مرحوم مجلسی احتمال میده مال امام عسکری علیه السلام باشه، ولی به نظرم میرسه نظر حضرت آیت الله عظمای زنجانی صحیح تر باشه. حالا عرضم اینجاست، به هر حال یکی از نکاتی که باید روش توجه بشه، حالا این بحث به خاطر این شاخش عرض کردم، که ما در ارتباط با مسئله کظم غیظ و کنترل خش و کنترل غضب، اگر ملاحظه بفرمایید شما، روایات ما، مجموعه مضامین دینی ما وقتی این بحث رو مطرح میکند، یکی از نکاتی که باید روش توجه بشه به عنوان صفات اهل تقوا، قرآن هم تأکید داره، همین والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، خشم رو کنترل کردن و عفو از مردم هست. نمونه های فراوانی هم توی تاریخ ما از این دست و از این مسئله داریم. حالا نمیدونم چه داستانی میگفتم که قضیه میگم حافظم دیگه پیر شدیم. عنوان بصری اومد خدمت آقا امام صادق علیه السلام. عنوان بصری این قصه رو تو فواید و رضویه داره. ها اینو عرض میکردم، حاج شیخ عباس آدم دقیقی است توی این نقل‌های تاریخی، عرض کردم همه چیز تو مفاتی نیورده. علت چه این استش که یه مقدار نسبت به سندهای بعضی چیزها اگه تردید داشته در مفاتیح نیست، اینم حالا دقت باید بشه. این جریان رو تو فواید و رضویه آورده. عنوان بصری آمد خدمت امام صادق علیه السلام، خیلی اصرار کرد آقا نصیحتش کنه. اول که آقا نپذیرفتش، چون 94-5 سالش بود، تازه اومده بود در خونه امام صادق، بعد 94-5 سال اشتباه رفتن تازه متوجه شده بود باید کجا بیاد. آقا اول نپذیرفتش، رفت کنار قبر پیغمبر اکرم، دو رکعت نماز خوند، پیغمبر رو قسم داد، قلب امام صادق رو من مهربان کن، منو بپذیره، من میدونم اشکال از منه، من 90 سال اشتباه رفتم، ولی حالا فهمیدم. آقا آدم هر کجا فهمید بر میگرده، اشکال نداره، اسلام بن‌بست نداره. آمد خدمت آقا امام صادق، پذیرفتش. حالا عرضم اینجاست، 12 تا نصیحت بهش کرد امام صادق، خیلی زیباست، من نمیخوام واردش بشم. یه بخشش اینه، فرمود عنوان بصری اگر کسی بهت گفت 10 تا بهت فوش میدم، بگو بده، من یکی هم جواب تو نمیدم. اگر تهدیدت کرد گفت بهت فوش میدم، بگو باشه، من نصیحتت میکنم، من خیرخواهیت میکنم. یعنی از رو ببر طرف رو. امیرالمومنین به قنبر فرمود 10 شاتمکه، اون که ناسزا میگه جوابشو نده. 3 تا اثر داره. مهانا، خودش خورد میشه، وقتی جواب نمیده بیشتر میسوزه، خودش بیشتر میسوزه. 2 شیطان ناراضی میشه، چون شیطان کیف میکنه وقتی آدما به من فحش میدن. تو غضب، مثلا خودش به حضرت نوح گفت وقتی عصبانی میشن افراد، من اونجا حضور دارم، آتش بیار معرکه من هستم. و سوم خدا ازت راضی میشه. یا قمبر دع شاتمک مهانا، اگر کسی بهت شتم و ناسزا گفت تو جوابشو نده، چون هم خودش خورد میشه، هم خدا راضی میشه و هم شیطان ناراضی میشه. حالا برادران عزیز، جوانهای گرامی، ببینید وجود مقدس امام سجاد میفرمایه عرضه میدارد خدایا به من لباس متقین رو بده. متقین 22 تا ویژگی دارن، این 22 تا رو اگه سرهم کردی میشه لباس متقین. 1. گسترش عدل. 2. کظم غیظ، یعنی کنترل خشم و غضب. البته مشکله ولی ممکنه، با تمرین میشه، با غسل صبر میشه، با وضو گرفتن میشه، اینا آدمو از عصبانیت رو کنترل میکنه، با ترک صحنه میشه، با گفتن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم میشه. مشکل هست ولی ممکنه، و بسیاری از این نزاعات، دعواهای خانوادگی، زن و شوهرها، اختلافها، دادگاهها به خاطر همین مسئله عدم کنترل خشم. گاهی در بین غیر مسلمون ها، من بعضی این کشورهای اروپایی بودم، اونا به این زودی عصبانی نمیشن، تصادف که میکنن وای میسن پلیس بیاد، کسی به جایی بخوره وای میسه پلیس بیاد. ماها تا پلیس بیاد ببینید چقدر ناسزا و فوش و طراحی و صحنه، این تو مقصری ها، و وایسا میان معلوم میشه کی مقصره. بالاخره انقدر نظر کارشناسی ارائه میشه قبل از اینکه پلیس خودشو برسه، بالاخره یکی مقصره مشخص میشه. بعضی از این کشورها، من تخصوصا رفتم دادگستریاشو، حتی عربستان خلوت ترین مرکز دادگستریشو، دادگستری ما هم تقریبا خلوته، کسی توش نیست اگه وقتی حضور ببرید. این همه ازدحام، این همه شلوغی، رفت آمد، جمعیت، اصلا آدم، من یه کاری داشتم چند روز قبل رفته بودم، یه چیزی گفتم، اون بنده خدا قاضی هم ناراحت شد، روحانی هم بود، گفتم خدا قسمت کافر نکنه پاشو اینجا بذاره. گفت یعنی میگی ما کافریم؟ گفتم نه آخه، این چیه وضعی، آدم سرسام میگیره تو این سالن دادگستری، این جمعیت، یکی نمیدونم دستبند به دستش، یکی داره با اون دعوا میکنه که سر اون داد، یکی چک دستش، یکی سفته دست، و این نشان دهنده این است که گذشت یه مقداری کم شده. گذشت، ما تو اول انقلاب که پلیس تو خیابونا نبود، غالبا با همین گذشت مسائل حل میشد، غالبا با همین گذشت و عرضم به حضور شما عفو و نادیده گرفتن. میبینی گاهی یک خیابان بند آمده، کلی ماشین، همه سر و ته دو تا ماشین تو خط بیشتر نیست، یعنی اتفاق سنگینی هم نیفتاده، دو تا خطی که حالا قابل رفعه. این نکته ظریفی است که فرمود متقین 22 تا ویژگی دارن. دومیش اینه، کظم غیظ. میخوای متقی باشید، میخوای اهل تقوا باشید، میخواید به تعبیر امام سجاد لباس اهل تقوا تنتون باشه، دومین صفتش کظم غیظ. دو تا دیگه‌ش هم بگم و اکتفا کنم به همین چهار تا امشب و دعاتون کنم. اون دو تا هم خیلی مهمه، افشاء العارفه و ستر العائبه. از این 22 صفت چهار تاشو امشب بگیم. 1. عدالت. 2. خشم کنترل کردن. 3 و 4ش خیلی مهمه، افشاء العارفه و ستر العائبه. خدایا به من توفیق بده خوبیای مردم رو منتشر کنم، این سوم، بدیا مردم رو بپوشونم. حالا تقریبا تو جامعه برعکس خیلی جواب، ائمه ما، برادران عزیز، جوانای گرامی، خوبی رو منتشر میکردن، افشاء العارفه. یعنی نبی مکرم اسلام یه زمانی اومد طائف، پیغمبر اکرم اومد طائف، طائفیا با سنگ و چوب باش برخورد کرد، حضرت با پای مجروح خسته دیگه مکه نمیتونست برگرد، یه مشرکی تو مکه، مشرک به پیغمبر امان داد، امان مثل کفالت امروز بود، مثل ضمانت امروز، گفت من به رسول الله امانت، امان میدم پیغمبر بیاد داخل مکه. درست شد. تو جنگ بدر پیغمبر فرمود اگر اون کسی که اون روز به من امان داد امروز زنده بود، البته از دنیا رفته بود، اگه زنده بود از من میخواست تمام این اسیرای بدر رو آزاد میکرد، چون یه روزی به من امان داد. ببین پیغمبر یاد میکرد خوبی مردم. تو جنگ بعد رسول خدا فرمود ابوالبختری رو نکشید. ابوالبختری کیه؟ تو سپاه مشرکینه، یه آدمیه مشرک ولی مؤدب، هیچ وقت به پیغمبر فحش نمیداد، اگه یه کسی هم فحش نداد میره جلوشو میگیره، میگفت چرا فحش میدی؟ میتونید برید تو جبهه باش بجنگید، فحش ناسزا، حرف بی ربط، این مال آدم بی منطقه. چون همین حد از پیغمبر دفاع کرده بود، رسول خدا تو جنگ بعد به همه مسلمان سفارش کرد، فرمود وسط جنگ اگه کارتون برخورد کرد با ابوالبختری کارش نداشته باشید. درسته مشرکه، با ما اومده به جنگه، ولی چون مؤدب بوده، چون ما رو مواظبت کرده، چون نمیذاش کسی به ما ناسزا بگه، او رو نکشید. اینو میگن افشاء عارفه، یعنی خوبی. چقدر حلیم سعدی به پیغمبر شیر داده، چون پیغمبر دو سه تا دایه داشته دیگه، پیغمبر یک دایه نداشته. حالا دو سال یه کسی شیر بخوره، فرض کنید چند باشم حلیمه سعدی. پیغمبر به پیامبری مبعوث شده بود، حلیمه سعدی میامد تمام قد پیغمبر زیر پاش بلند میشد، عباشو تا میکرد منداخت زیر پاش، میگفت مادر جان بنشین، تو یه مدتی به ما شیر دادی. یعنی اینو میگن افشاء عارفه، که خوبی مردم. اگر یه وقتی به استدعا آدم یه جایی توی شهری موند، یه کسی آمد مثلا کمک کرد، ماشین شما رو درست کرد، همه جا تعریف کن. اگه یکی هم سنگ زد تو اون شرشیشه ماشین تو شکست، هیچ کجا نقل نکن. این معنای این جمله امام سجاد. ما الان مردم ما برعکسه، یعنی اگر 100 تا طلبه خدوم، خدمتگزار، سخنران عالی ببینه، تا یه مورد که اشتباهی از یه طلبه میبینه همه جا نقل بکنه، همه جا مطرح میکنه. اگر مثلا صدها بیشتر از صدها روحانی ما تو مناطق فقیرنشین قوم، شما بیشترین دلاله ما در نیروگاه، در نوبهار، خونه هاشون بیشتر منطقه فقیرنشینه بود. حالا یه کسی هم پدرش ارث داشته، عضو هیئت علمی دانشگاه بوده، قاضی بوده، حقوقای قاضی ها بالا رفته، مسئولیت تو نظام داشته، دو تا سه تا پنج تا پنجه تا خونم تو بالای شهرم، هم همیشه همونو مطرح میکنه. نمیگه آقا من وقتی سوار ماشین نوبهار میشم 40% مسافراش طلبه، یا ماشین نیروگاه 40% مسافراش طلبه. یعنی ما عادت کردیم متاسفانه در طرح مسائل منفی. امام سجاد میفرماید خدایا به من توفیق بده فی افشاء العارفه و ستر العایبه، خوبی مردم رو پخش کنم، بدی مردم رو بپوشانم. جوان تو مسجد نماز میخوند، خیلی قشنگ دعا میکرد. وقتی تمام شد پیغمبر اکرم صدای زد، فرمود مرحبا بک لحسن ثنائک، باریکالله باریکالله، چقدر قشنگ دعا میخونی. ببین کیف کرد. شما وقتی جوانت تو خونه 5 تا صفت مثبت داره، 10 تا منفی، اگه منفیشو پوشیدی، یه خلافی هم دیدی نادیده گرفتی، اینا اصول تربیتی است، اینا اصول تربیتی است. خوبیشو منتشر کردی، پخش کردی، یادت موند، این موجب میشه و تشویق بشه، خود به خود کار بد میره کنار. افشاء عارفه و ستر عایبه. من مثال بزنم برای شما، پسر ابو جهل اومد مسلمون شد، حالا کار ندارم حفظ کرد حفظ نکرد، من آیندهشو کار ندارم، ولی پسر ابو جهل اکرمه اومد مسلمان شد، بعضیا نوشتن، بعضیا جلوی این به باباش ناسزا میگفتن، باباش مرده بود، ابو جهل هم خوب آدم درستی نبود، خیلی با پیغمبر مبارزه کرد. رسول خدا فرمود کسی دیگه جلو این پسر به باباش ناسزا نگه. درسته ابو جهل آدم بدی بوده، ولی بابای این ناراحت میشه. تا این حد حضرت ملاحظه افکار عمومی رو میکرد، ملاحظه افکار، با این که عرض کردم ابو جهل یه عنصر نادرستی بود. و اینم باید برادران عزیز توجه بشه، جوانای عزیز، ما بدون تردید اعتقادمون از هر کسی خدا و پیغمبر رو آزار داده مستحق لعن و نفرینه، جای تردید نیست. خود خدا تو قرآن میگه ان الذين يؤذون الله ورسول، هر کی خدا و پیغمبر رو آزار داده، اذیت کرده، مستحق لعن و نفرینه. این که تردید براءت یعنی این. اما شما ببینید امروز دنیا با این موضع گیری ها شیعه رو میکشه. شیعه کشی تو دنیا را امار، شما راضید خون شیعه ریخته بشه تو دنیا؟ امام صادق یه عمری تو مدینه با اهل سنت زندگی میکردن، دور تا دورش اهل سنت، هیچگاه از این موضع گیری ها نکردن. ابو حنیفه میامد خدمتش مینشست، دیگران مدن، دل امام صادق خون بود، راضی نبود از عمل کردها، بالاخره اینها کسانی هستند که در خیلی از مسائل ما معتقدیم، به قول اون شاعر میگه بنیان کربلا از سقیفه گذاشته شد، خون ابا عبدالله از اون انحرافی بود که تو سقیفه بود. بین خودمون جلساتمون هیچ مانعی هم ندارد، اما امروز دیگه سیدی تو دنیا میره، نوار میره، موبایل میره، پخش میشه. جزواتی من این روزها تو شهر دیدم پخش میکنن، کتابهای خونا خطرناکه. اینا اگه دست افراد به کتاب ده و خیرن تو بازار، خدا کنه نیفته دست اینجور افراد، حالا اسمش هم عرض میکنم، ولی این جزوات کوچیکی دیدم یک کسی چاپ کرده، یکشم دست من داد در کیفیت لعن و سب و شیوه و گذشته و آیند. اینا اگر دست این افراد بیفته، که میفته، قبل از اینکه من و شما ببینیم ترجمه میشد کشورهای اهل سنته. و وقت جوان پاکستانی ما اینجا خانمش پاشده بره پاکستان تبلیغ زبان شیعه با زنش، وایسره تو مسجد نماز بخونه، بین راه تیراهن تیکه تیراهن از پشت سر زدن توی سرش، جلو خانمش تیکه تیکش کردند و بعدم رفتن سوار ماشین شدن. تازه فرارم نکرده، میگه آقا جهاد کردم، من جهادم ناقص بود، جهاد انجام دادم، شما سب میکنید لعن میکنید، اینم نتیجهش. ببینید دو تا بحثه، یک مقام اثبات، یک مقام ثبوت، یک مقام در واقع تحقق بدون تردید هر کسی خدا و پیغمبر رو آزار داده مستحق لعن. خدا تو قرآن میفرماید جای تردید نیست. اما شما سبک امام سجاد رو ببینید، سبک امام صادق، سبک امام باقر، اینها به صورت جریان سازیش تو دنیا درست نیست، به صورت فرستادنش توی شبکه‌ها، اینترنت‌ها، توی بلندگوهای دنیا درست نیست. اینا موجب می‌شود فتوای 30 چند نفر از علمای اهل سنت علیه قتلش. خب اینا علیه اونا به چه خواهد شد؟ من یک کتاب خوندم از این مایکل برانت، نقشه جدایی مذاهب. این از به اصطلاح معاون سیا بوده، معاون سازمان سیاست، میگه تنها راهی که میشود ما وارد جریان اهل مسلمان ها بشیم، یکی اختلاف بین شیعه و سنی است، و یکی هم خرافه ایجاد کردن تو کربلا و عاشورا. عاشورا رو که نمیشه گرفت. من یه وقتی اینو نظرم دفترم آقا معظم رهبری عرض کردم همینجا، گفتم عاشورا رو نمیتونن از شیعه بگیرن، عاشورا آمیخته با جوانای شیعه است، ولی خرافات که میتونن قاطیش کنن. خرافه که قاطی شد اصلش لطمه میخوره. اختلافم که افتاد شما نگاه کنید، امروز دو تا سازمان تو فلسطین انداختن به جان هم اسرائیلیا کیف میکنن، اینا هر دو مسلمان دارن هم دیگه رو میکشن، اینا لذتشو میبرن. خیلی باید حواس جمع باشه. اینی که میفرمایی اصلا تقیه معناش چیه؟ تقیه اینکه گفتن تقیه یعنی حفظ جان، حفظ خون. شما عمار یاسر اومدن بکشنش، گفتن بگو اصلا من خدا رو قبول ندارم، من مشرکم. گفت بابا من مشرکم، ولم کنید، ولش کرد. آمد پیش پیغمبر، یا رسول الله من کافر شدم. فرمود اگه بازم گرفتنه همین رو بگو، جان آدم، حفظش جان مسلمونا، حقن دما، باباشو کشتن، مادرشو کشتن، خودشم میکشن، شوخی نداره. قرآن آیم نازل شد، الا قرآن میفرماید الا اون کسی که مؤمن است و اکراه شده بر این که، الزام شده به این که اظهار عدم ایمان کنه. لذا این فرمایش امام سجاد برای ما راهگشاست، افشاء العارفه و ستر العائبه. امام بنیانگذار تفکر وحدت بود، اما همین امام اول وصیت‌نامه‌اش از حدیث ثقلین دفاع کرد، از امام صادق دفاع کرد، از امام باقر دفاع کرد، از صحیفه سجادی دفاع کرد. این همه سال هم تو این کشور سخنرانی داشت، شما یک سخنرانی تنشیزا از امام نمیبینید. میدانست که بالاخره ماییم و 1.5 میلیارد مسلمان تو دنیا، 100-200 میلیون شیعه، بقیه اهل سنت، قرارش جان هم بیفتن، اینا خیلی خطرناک. ولی باید این جوان و این بچه شیعه‌ام بدانه حضرت زهرا چه مصیبتایی کشید. اینو باید گفت، باید بداند که عرضم به حضور شما چه اتفاقی تو قدیر افتاده، باید بداند چه اتفاقی تو سقیفه. اینو باید گفت، منطقی صحیح باید بدانه. من اون ورشم مخالفم که یک کسی اینها را بپوشاند، نه، باید بداند شهید حضرت زهرا شهیده راه ولایت، باید بداند قدیر هویت شیعه است، باید بداند سقیفه بنیان اسلام کج شد، باید بداند مسیر دین عوض شد، اینو باید بدانه. اما این نکته‌ای که عرض می‌کنم نکته دقیقی است که از اون طرفم مواظب تنش‌ها توی دنیا باشید. یک شب عرض کردم در وحدت از بنده من، گفتم یکی از دوستان من که سال گذشته آلمان بود میگفت 8 مرتبه پشت سر هم فیلم غمزنی بعضی شهرها رو تلویزیون آلمان پخش کرد، 8 مرتبه با اون هزینه سنگینی که اونا دارن پشت سر هم، پشت برای اینکه ترویج و تبلیغ جریانی. بالاخره ما تو هروه ولایتی مقام معظم رهبری فرمود این کار وحنشی است، وحنشی است، نمیم حرامه، بسیار از علماء ما رو جوازش فتوا دارن، وهن است، یعنی شیعه رو به این شکل دو دنیا موهون معرفی میکنن، ضعیف معرفی میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی فرمود وهن شیعه است، آقای مکارم میفرمود وهن شیعه است. وهن یعنی به عنوان یک جمعیت به نظر اونها غیر منطقی تو دنیا معرفی میکنن. جایی که میشه شیعه رو با صحیفه سجادیه معرفی کرد، با نهج البلاغه که افتخار دنیا، جرد جرداغ مسیحی جلوی زانو میزنه، شیخ محمد عبدو جلوی زانو میزنه، دعایه این از این شیوه استفاده بشه. خدایا به ما لباس اهل تقوا رو بده. لباس اهل تقوا چیه؟ 1 عدالت، 2 کظم قیظ، 3 افشاء عارفه، خوبیای مردم رو پخش کردن، ستر العایبه، بدیای مردم رو پوشوندن. از این 22 تا ویژگی متقین من 4 تاشو خدمت شما امشب گفتم، حالا بقیهش هم سعی میکنم بگم شبهای دیگه، ولی اگه دلتون خواست نگاه کنید صحیفه سجادیه دعا 20 الهی البسنی زینت المتقین، خدا لباس اهل تقوا ما بده. لباس اهل تقوا اینهاست: افشای عارفه، ستر عایبه، کظم غیظ، بست عدل و 18 مورد دیگه که حالا انشاءالله باشد برای یک فرصت دیگه. خدایا به همه ما صفات اهل تقوا عنایت بفرما. دوست جمله هم ذکر مصیبت و عرض ارادت داشته باشیم و از همه شما التماس دعا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، سلام ما به خاک کربلای تو، سلام ما به صحن و بارگاه تو، سلام ما به زینب و سکینت، سلام ما به تل زینبیت، سلام ما به نام دل ربای تو، سلام ما به آخرین وداع تو، سلام ما به جسم پار پار ات، سلام ما به طفل شیر خار ات، آخرین شهید کربلا قبل از ابا عبدالله علی اصغر است. ابا عبدالله آمد مقابل خیمه ناولینی ولدی از صغیر، با اینکه مادرش کربلا بود اما دختر رو از نازدانه رو از خواهر خواست، علی اصغر رو از زینب خواست، یا اختاه ناولینی ولدی از صغیر، بعضی از ارباب مقاتل نوشتن همچی که نازدانه رو تو بغل گرفت لبها رو آورد به صورتش بگذاره، نقل مشهور اینه: تیر قبل از بوسه حسین به گلوی علی اصابت کرد. یه وقت ببینه نازدان غرق خون خم شد، ابا عبدالله صورت جو به صورت علی اصغر السلام علی شیب الخزیر. امام زمان یا امام هادی طبق این نقل می‌فرماید حسین جان محاسن تو روز عاشورا با خون خضاب شد. میدونی با چند تا خون خضاب شده؟ یه بار با خون علی اکبر خضاب شد، یه بار با خون عباس خضاب شد، یه بار صورت رو صورت غلام گذاشت خضاب شد، یه بارم با خون نازدان علی اصغر. علی من، نازدان من، غم خوره کودک خاموش من. بابا قتلگاهت می شود آغوش من، غم خوره کودک نیکو بشم من، خودم تیر از گلویت می کشم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
السلام علی المهدی و علی السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب حسین. مولای من، حدیث عشق تو دیوانه کرده عالم حدیث عشق تو دیوانه کرده عالم را. به خون نشانده همه دودمان آدم را، غم تو محبت کبریاست در دل من. کسی که نمیدن این محبت الهیه که تو سینت گذاشتن که تو نام امام حسین رو میبرن، دلت هوای کربلا میشه، شبهای محرم تو برای ابی عبدالله عشق نریزی و تو مجلس عزا شرکت نکنی، قرار نمیگیری. غم تو موهبت کبریاست در دل من، نمیدهم به سرور بهشت این غم را. مولای من، مولای من، غبار ماتم تو آبرو به من بخشی، غبار ماتم تو آبرو به من بخشی.
هرچی داریم از این غبار ماتم،
غبار ماتم تو آبرو به من بخشید، به عالمی ندهم این غبار ماتم را. اگر بناس دمی بی تو تی شود عمرم، خدا اون ساعت رو نیارن که منو از اربابم جدا کنن. اگر بناس دمی بی تو تی شود عمرم، هزار بار بمیرم نبینم این دم را. آقا جان به نیم قطره اشک محبتت ندهم، به نیم قطره اشک محبتت ندهم، اگر دن به دستم تمام عالم را.